آن برگزار شده بود.
بله.
امیرخانی رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی شد. رئیس جمهور با صدور حکمی دکتر غلامرضا امیرخانی رو با توجه به مراتب تعهد، سوابق و تجربه ایشان به عنوان رئیس سازمان اسناد و کتابخانه های ملی ایران معرفی کرد.
بله. یک انتصاب فرهنگی.
بله دقیقاً همینطور، اونم در حوزه کتاب و کتابخانی.
بله.
اما خانم آدبی، خبرها نشون میده که از امروز خاموشی‌های برنامه‌ریزی شده برق رو در سراسر کشور خواهیم داشت. اطلاعیه‌های خاموشی بر روی سایت برخی از شرکت‌های توزیع برق بارگذاری شده. برخی از شرکت‌ها هم که محدودیت‌های نرم‌افزاری یا سخت‌افزاری داشتن، قراره که این اطلاعیه‌ها امروز منتشر بشه و بهتره که درست مصرف کردن رو یادمون نره. اما بریم سراغ خبر آخرمون. ستاد تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی در آستانه ورود به گام دوم این شورا، نخستین همایش ملی حکمرانی در نظام تعلیم و تربیت رو برگزار میکنه. اما خدمت شما و شنونده های عزیزمون عرض بکنم که در این خصوص هم ما قراره که یک ارتباط تلفنی داشته باشیم که گویا این ارتباط هم برقرار شده. برای آشنایی بیشتر با این همایش و روند برگزاری اون، با جناب آقای دکتر موسوی، معاون ستاد تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی، قراره که صحبت کنیم
درباره همایش ملی حکمرانی در نظام تعلیم و تربیت.
آقای دکتر سلام و ارادت، صبح شما بخیر.
سلام آقای دکتر.
با عرض سلام و صبح بخیر خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، صبح بخیر عرض میکنم خدمتتون هستم.
سلامت باشید. خب آقای دکتر، از در واقع هدف برگزاری این همایش بر ما بفرمایید و اینکه در واقع به دنبال چه اهدافی هستید و با توجه به اینکه بخش‌های مختلفی هم گویا داره این همایش، مثل در واقع ثبت مقالات، اگه میشه این بخش‌ها رو هم برای شنونده‌های ما توضیح بفرمایید.
خواهش میکنم. ازم به حضورتون که یکی از نکاتی که همه دغدغه‌مندان حوزه تعلیم تربیت مطرح میکنن، بحث خوب‌کنانی نظام آموزش کشور.
بله.
متاسفانه کشور ما به خاطر ساختار نظام آموزشی کشورمون جزیره‌ای عمل میکنه. یعنی عموما تو کشورهای مختلف ما یه وزارت آموزش داریم، اما تو کشور ما حداقل 3 تا وزارتخانه و به عبارتی 4 تا وزارتخانه در هر حوزه آموزش هستن. مثلا وزارت آموزش پرورش، وزارت علوم، وزارت بهداشت و وزارت کار، 4 تا وزارتخانه که درگیر بحث آموزش هستن. و این جزیره ای عمل کردن این موضوع باعث شده که خیلی از اهداف نظام آموزش کشورمون از جمله عدالت و کیفیت دچار خدشه بشه. نمیخوام بگم که همه دلایل برمیگرده به بحث حکمرانی.
بله.
نداشتن حکمرانی واحد یکی از دلایلی هستش که باعث شد این اتفاق بیفته. میخوام خیلی عینی و میدانی خدمتتون مثال بزنم.
ممنون.
یکی از مسائل اصلی کشورمون بحث اشتغاله که برمیگرده به نظام آموزشیمون و برمیگرده به نظام حکمرانی آموزش ما.
درست.
وقتی ما از وزارت علوم میپرسیم که چرا دانشجویان ما مبتنی بر نیاز کشور آموزش نمیبینن، اشاره میکنن به نظام آموزش پرورش که اونجا هدایت تحصیلی مناسب نیست. وقتی به دوستان و مسئولین وزارت آموزش پرورش مطرح میکنیم این موضوع رو، برمیگردن میفرمایند که نظام انتخاب رشته آموزش عالی دچار اشکال هست که ما نمیتونیم هدایت تحصیلی مناسبی انجام بدیم. و این چالش عدم حکمرانی واحد باعث میشه که ما یکی از چالش های اساسی کشورمون بحث اشتغال باشه. یا بخوام باز مثال عینی و میدانی بزنم، این باعث شده که ما نظام متوسطه ما 70% برن نظری حدودن و 30% برن مهارتی، در صورتی که مثل کشور اتریش، مثل آلمان برعکس این هست. 70% میرن حوزه فنی و 30% میرن نظری، که این برمیگرده به اون نظام حکمرانی. از اونجایی که شورای عالی انقلاب فرهنگی نهاد فرادستی و بالادستی هست و همه این وزارتخونه ها عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی هستن، یعنی وزارت علوم، وزارت بهداشت، وزارت آموزش پرورش عضو شورا هستن، لزوم این که ما یه همایشی داشته باشیم که اون حکمرانی رو از این منظر نگاه بکنیم. علاوه بر اون ما چند تا سند بالادستی داریم، مثل سند تحول آموزش پرورش، سند تحول بنیادین آموزش پرورش، که اون هم به دلایل مختلف که یکیش همین جدیدی عمل کردن کنیم. علاوه اون مسائل میدانی هم تو این همایش دیدیم، مثلا این عدم حکمرانی واحد چه نقشی تو عدالت داره، چه نقشی تو کیفیت آموزش کشورمون داره. به همین خاطر محورهای اصلی همایش سه تا محور هست: حکمرانی در نظام تعلیم تربیت رسمی اون که آموزش پرورشه،
بله،
حکمرانی در نظام آموزش عالیمون و حکمرانی در نظام آموزش غیر رسمی ما که اونم خیلی مهمه، آموزشگاه‌ها و نهادهای غیر رسمی که این حوزه انجام میدن و هر کدوم از اونها ذیلمیورهایی داره که اگه فرصت باشه میتونم بیشتر خدمتتون توضیح بدم.
سلامت باشید، ممنونم از توضیحاتتون تا به این لحظه. اما آقای دکتر برای ما بفرمایید که زمان برگزاری این همایش چه تاریخی هست و اینکه عزیزان و در واقع مخاطبین ما تا چه تاریخی میتونن که اون مقالات خودشون رو به این همایش بخوان ارسال بکنن.
همایش علاقمندانی که شنونده برنامه شما هستن، چه از حوزه آموزش عالی، چه اساتید ما، چه دانشجویان عزیز ما، یا معلمین گرامیمون که دغدغه این حوزه حکمرانی نظام تعلیم و تربیت دارن، میتونن مقالاتشون رو تا 6 آذر
بله
برای این همایش بفرستن و همایش هم 18 آذر برگزار میشه. این نکته هم خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنیم که امسال 42 سالگرد شوراست، یه همایش مفصلی شورای ملی فرهنگی برای این 40 سالگرد شورا برگزار میکنه که این بخشی از اون همایش بزرگی هستش که شورا انشاءالله برگزار میکنه.
بله دقیقا همینطوره و یه جوری هم میتونیم بگیم که در آستانه ورود به گام دوم هستید شما دیگه.
بله
دقیقا همینطوره. بسیار
همینطوره. محتوایی میخواییم بهش اشاره بکنیم اینه که معلمان عزیز خیلی وقت دغدغه به ما دارن که الان رویکردهای نظام آموزش پرورشمون اگه مبتنی بر نیاز دانش آموز نباشه خیلی ما دوچاره چالش میشه. اینکه تو گام دوم نیازهای دانش آموزانمون چیه و نظام برنامه درسیمون باید چه اتفاق بیفته، باز یکی از محورهای اساسی این همایشی که ما بهش پرداختیم و شنوندگان عزیز میتونن تو این حوزه هم ورود بکنن و ما خدمتشون باشیم.
بسیار عمالی، خیلی ممنونم از شما جناب آقای دکتر موسوی بزرگوار، معاون ستاد تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی. ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. مهمان امروز برنامه ما
هستید. خواهش می‌کنم، منم برای شما تشکر می‌کنم، برای شما و همینطور همه شنوندگان عزیز روز خوبی داشته باشید.
سلامت باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. یه بار دیگه پس یادآوری بکنیم که تا ششم آذر فرصت ارسال مقاله هست برای این همایش و در 18 آذر هم اختتامیه برگزار میشه
ان شاء الله.
متشکرم از شما آقای شهبازی در این بخش. باز هم با شما همراه خواهیم بود
ان شاء الله.
اینجا صبح به وقت فرهنگ. صبحتون به خیر و نیکی باشه انشاءالله. 6:39 است و ازتون پرسیدیم برداشتتون از این بیت چیه؟ مباش در پی آزار و هرچه خواهی کن که در شریعت ما غیر از این گناهی نیست. 30558 شماره پیامک ماست، 224-85 و 220-58-800 هم شماره های تلفن ما هستند. بریم به سراغ گزارشی از هادی اسدی. بفرمایید.
آقا وسط تابستون هم آدم جرأت نمیکنه با لباسی که شما اومدی بیرون بیاد بیرون.
استاد ببینید،
سلام سلام،
درود بر شما، روزگارتون خیلی خوب و آرزوی سلامتی برای همه دوستان و صبح همه انسان‌های خوشقلب و انسان‌ها بخیر. از موضوع اصل ذهن انسانه. من زمستان با اجازتون همینجوری میرم تو اوشالم میرم، اسمم هم یوسف زندیزل، همه هم میشناسن. من صبح که از خونه میام بیرون، من میام این منم که باید تصمیم بگیرم چجوری بدم، نه اینکه حواس تعیین کنه من چجوری بدم.
درود بر شما. نه یه لحظه اجازه برید، عجله هم دارین اینجا خیابان ولی هست از جلال تعالی فرجه شریف و ورودی بستان ملت. دوست عزیزی که فقط با یک لباس ساده ورزشی، یعنی لباس گرمی که خب هوا سرد شده دیگه، هممون انتظار داریم پوشیده باشه، نه خبری نیست. و جالب بود، این نشان میده که کسایی که سحرخیزن و ورزشکارن انگار سرما رو نمیشناسن و با هر سرمایی، با هر شدت سختی که هست، خودشون رو به اون فضای بانشات میرسونن. درسته؟
بله، من اصل عرض کردم شما چجوری فکر میکنی، یعنی همه کارا اول ذهنم آماده میکنم که من سرما نمیخورم، من تو برف میتونم ملق بزنم، من تو آب سرد میتونم آبتنی بکنم.
چند سالتونه؟
من والا اگر راستش بخوای بین 38-39 تولدم، ولی دقیقا که نمیدونم. نه، من توی یه منطقه سردسیر به دنیا آمدم.
کجا؟
سراب، اطراف سراب.
سابایز خیر استون،
یاشیاسون، شاد اولاسون،
زنده باد. حالا بی زحمت بفرمایین که اول صبح که میاین بیرون، من دیدم از دور با یک انرژی قابل تقدیری به همه صبح خیر میگفتین، سلام میدادین. چرا این کارو میکنین اول صبح؟
ما وقتی برخورد خوب میکنیم انرژیش برمیگرده به خودم. ما من زمنان صبح که از خونه پا میشم، ببین الان این نسیم که میاد به طرف ما، من یه شعری از ترکی میخونم، دعیدیس راستولار ما بهار کلی، یعنی نسیم بهاری خورد به موهای من.
موزیک الان پاییزه.
آره، با اینجا. ولی یا مثلا این احساس من اینه که من الان سر حالم، با نشاطم، میتونم همین الان برم با اجازه توچال پنجشن، من توچال بودم، هر جایی بخوام میتونم. ولی اینجا فعلا در دسترس زمینم با جمع بودن بیشتر لذت میبخشه. و اگر شما تنها یه برستم برو، اونو که بهت انرژی میده
با هم بودن،
با هم بودن.
درود بر شما، خیلی ممنونم. یه سلام صبح خیر آذری به مردم بدین.
گونوز آیدن، الله همزا خوشلوخ، دل خوشلوخ و سلامتیک روزه لسین،
شاد ولسین،
بار ولسین.
مخلصم یه علی مدد، خدا حافظ، صبحتون بخیر باشه. اینجا صبح وقت فرهنگه.
باش اوجا اولاسیز، الله سیز سخلسین. رایانه کلی پیامک از شما به دست ما رسیده، چقدر خوشحالیم. از اصفهان و شیراز و اهواز و علی گودرز گرفته تا گیلان و مازندران و گرگان و آستارا و سیستان و بلوچستان و خلاصه لرستان، ممنونیم که همراه ما هستید با برنامه خودتون صبح به وقت فرهنگ. بریم سراغ چند پیامک. ازتون پرسیدیم که مباش در پی آزار و هرچه خواهی کن که در شریعت ما غیر از این گناهی نیست، از نظر شما چه معنایی داره؟ آقای علی از اصفهان گفتن که آن که دست ضعیفان را میگیرد و یاری میکند، عیب مردم را نمیگوید، حق تعالی هم به او پاداش نیکو میدهد و نفرین بر کسی که مردم آزاری میکند.
با سپاس فراوان به عوامل صبح به وقت فرهنگ، میخواستم در باره این بیت بگویم که مفهومش این است که واقعا اذیت و آزار نکنید و همچنین کسی را آزار ندهید که واقعا این آزار و اذیت گناه بزرگی می باشد. چه بسا که انسان اگر خوبی کند، خوبی ها خیلی خوب هست و واقعا اذیت و آزار گناه بزرگی است. با کمال تشکر از برنامه وزین شما، سید رولا جعفری هستم از شهر را شیرا.
از مردم آزاری صحبت میکنیم و اینکه چقدر حق دیگران رو ضایع کردن میتونه کار نامناسبی باشه. یکی از مسائل روز این روزها و این ماهای ما مردم آزاری و در حقیقت ظلم کردن رژیم صهیونیستی به مردم مظلوم غزه و فلسطینه. و در همین رابطه هم باید بهتون بگم که شهدای غزه به 43 نفر رسید و متاسفانه وزارت بهداشت غزه هم اعلام کرده که تعداد شهدا به 43,552 نفر رسیده. من عذر میخوام که 60% اونها زنان و کودکان هستند. بریم به سراغ کارشناس سیاسی و در حقیقت محترم برنامه‌مون آقای دکتر صادق نجفی که همراه ما هستند. در این لحظه خدمتشون سلام عرض میکنم. آقای دکتر نجفی بفرمایید، صبح بخیر.
من هم خدمت سرکار خانم و شنوندگان محترم رادیو فرهنگ عرض سلام و صبح بخیر دارم، در خدمت شما هستم.
درود بر شما. داریم راجع به مردم آزاری میگیم. واقعا رژیم صهیونیستی در این ماها و در طول این یک سال که از طوفان الاقصا میگذره اتفاقات خیلی بد و عجیب و غریبی رو برای مردم مظلوم غزه و فلسطین و لبنان رقم زده. چه باید کرد آقای نجفی؟ شمار شهدای غزه به 43,552 نفر رسیده.
بله، یه چیز حدود 400 روز از آغاز تهاجم رژیم صهیونیستی به نوار غزه میگذره و ما در این مدت طبق اعلام سازمان‌های بین‌المللی شاهد بی‌سابقه ترین جنایات بشری بودیم که در طول تاریخ بشریت اینها هیچ نظیر و مانندی نداشته. برای مثال آماری که گفته شده در این 400 روز با 5 برابر شدت بمباران‌های اتمی هیروشیما نوار غزه هدف بمباران ها قرار گرفته. همونطور که شما اشاره کردید بیش از 43,000 شهید در نوار غزه در اثر جنایت رژیم صهیونیستی ثبت شده و ظاهرا یک چیزی حدود 10,000 نفر یا 11,000 نفر هم ما مفقود داریم.
بله،
احتمال زیاد اونها رو هم باید به شماره شهدا اضافه کنیم و بسیار بعید است از زیر این حجم از آوار بعد از این مدت ها پیکری سالم پیدا بشه و کسی جان سالم به در برده باشه. و بیش از 102,000 ما مجروح داریم که از این مجروحین حدود 75% رو زنان و کودکان تشکیل میدن. رژیم صهیونیستی در این حدود 400 روز آزاری نبوده که بتونه و به مردم نوار غزه و در حدود 2-3 ماه گذشته به مردم لبنان نرسونه. ما شاهد هستیم رژیم صهیونیستی این روزها برخی از مناطق لبنان رو که برای موقت در بهش دستی پیدا میکنه منازل مسکونی رو در روستاهای جنوب لبنان بمب گذاری میکنه و دقیقا شبیه کاری که داعش انجام میداد از اون جنس کار انجام میده و خانه های مردم رو ویران میکنه با بمب ها و از این صحنه از این اقدام خودش فیلم میگیره و منتشر میکنه. خب اینها هیچ کدوم دستاورد نظامی نیست. اینکه شما مناطق مسکونی جنوب لبنان رو خانه های مردم رو تبدیل به ویرانه کنین، اینها دستاورد نظامی نیست. چرا که ما شاهد هستیم در حدود یک ماه گذشته رژیم صهیونیستی نتونسته به هیچ پیروزی تاکتیکی و پیروزی میدانی در جنوب لبنان به دست بیاره. آن چیزی که رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان در لبنان داره جبهه لبنان به عنوان دستاورد برای خودش اشاره میکنه عمدتا مبتنی بر قدرت نیروی هوایی که به اون هم به حمایت های امریکا متکی هست و اگر حمایت های امریکا رو ما منها کنیم از توان رژیم صهیونیستی یقینا رژیم صهیونیستی حتی چند روز هم توان مقاومت در برابر نیروهای جبهه مقاومت رو نداره و نمیشه در برابر اونها تاب بیاره. پس اینجا ما مجددا اشاره میکنیم که آدم آزار و مردم آزار اصلی در این صحنه هم امریکاست که به تمام پشت این جنایت ها قرار گرفته و با تمام توان داره از این جنایت رژیم صهیونیستی حمایت میکنه. حالا جالب نکته دیگه من به شما اشاره کنم، درگیری که چند شب گذشته در هلند اتفاق افتاد بین تماشاچیان فوتبال، پلیس هلند ظاهرا گزارشی که شب گذشته منتشر شد اونجا رسما اعلام میکنه که ابتدای این درگیری به واسطه اقداماتی بود که تماشاچیان رژیم سهیونیستی انجام دادن. خب این تیم رژیم متعلق به این رژیم جعلی با یه نتیجه 5-0 اون بازی رو واگذار میکنه. تماشاچیای طرفدار این رژیم حتی پرچم هلند رو در اون ورزشگاه در کنار پرچم فلسطین آتیش میزنن.
بله.
و خیلی عجیب هست، یعنی شما میبینید که مطلبی که مدت ها پیش عرض میشد و به ذهن میرسید که این رژیم دامنه جنایاتش
کاملا وسیعه، بله،
شده بود سرطان گونه متوجه همه خواهد شد اگر از این منطقه رها بشه این رژیم. همین الان ما با روزهای گذشته شاهد بودیم که پلیس رژیم صهیونیستی محافظای وزیر خارجه فرانسه رو مورد ضرب و شتم قرار داد و باشون برخورد، با اون افراد برخورد کردن. این
یعنی انگار واقعا رژیم صهیونیستی از خود بی خود شده دیگه، الان نمیدونه واقعا باید به چه چیزی چنگ بزنه. اما استناد میکنیم به صحبت‌های رهبر انقلاب در دیدار اخیرشون با رئیس و اعضای مجلس خبرگان رهبری که بر اساس وعده الهی پیروزی مقاومت قطعی است، ان شاء الله که به زودی این اتفاق بیفته و این کار محقق بشه و ما همه جهان، نه ما فقط، نه مردم غزه، نه مردم فلسطین، نه مردم لبنان، همه جهان از سیاست‌های مذبوحانه رژیم صهیونیستی و آمریکا نجات پیدا کنن. ازتون خیلی متشکرم آقای دکتر نجفی.
خدا نگهدار.
درود بر شما. خداحافظ. ممنونیم که همراه ما هستید با برنامه صبح به وقت فرهنگ. ازتون پرسیدیم برداشتتون از این بیت چیه؟ مباش در پی آزار و هرچی خواهی کن که در شریعت ما غیر از این گناهی نیست. دوستی با پیش شماره 901-9252 نوشتند در زندگی آخرت آنهایی که دیگران رو اذیت می کنند به شدت مؤاخذه خواهند شد و زندگی دنیا یک عمر مهلته تا حجت بر ما تمام بشه و ما خلاف دستورات الهی رفتار نکنیم. مهران رضاوندی از آذربایجان شرقی گفته نباید دیگران را آزار کنیم، زشت و ناپسند است. انسانیت کجا رفته؟ فرهنگمان را نشان دهیم و مردم آزاری را کنار بگذاریم. آقای ابوذر معدنی از استان البرز گفتن جهد کن تازه نیست هست شوی و ز شراب خدای مست شوی. جواد شیدایی فر از مشهد مقدس گفته که من با طرح لبخند وارد محل کارم میشم و این لبخند میتونه هدیه باشه به همه هموطنان خوبم. ممنونیم از تماس های شما و پیامک هایی که ارسال میکنید در ارتباط با موضوع برنامه ما. همچنان تا ساعت 7:25 دقیقه با برنامه صبح به وقت فرهنگ همراه شما هستیم. اما بگیم که اینجا ایرانه، سرزمین عشق و ایمان، و ما در تهران پایتخت مهربانی ها همراه شما هستیم، در ایران همیشه سربلند،
سرای امید، مرز پرگوهر.
ایران ما. در بخش ایران ما همراه میشیم یک بار دیگه با عرفان شهبازی و خبرهای از جنس پیشرفت. سلام علیکم.
ارادت مجدد خدمت شما خانم آدابی و یکایک شنونده های عزیزم. خیلی ممنونم ازتون. هر طور که فرمودید در واقع ما در خدمت شنونده ها هستیم با اخباری از جنس پیشرفت و افتخار.
بله. اینم من اضافه کنم.
بله ممنونم از شما. بریم سراغ خبر اولمون. سرپرست تیم های علمی دانش آموزان ایرانی از کسب 5 نشان طلا و 2 جایزه ویژه در مسابقات جهانی علوم و اختراعات 2024 اندونزی خبر داده.
بله.
آقای مهدی رشیدی درباره مسابقات علوم و اختراعات جهانی 2024 اندونزی که از 15 آبان ماه به مدت 6 روز برگزار شد گفت این دوره از مسابقات با حضور 1098 تیم از 24 کشور در 8 رشته فنی مهندسی، شیمی و نانو، زیست فناوری و محیط زیست، مهندسی انرژی، فیزیک و نجوم، هوش مصنوعی و تکنولوژی، علوم اجتماعی و آموزش تکنولوژی های نوین برگزار شده. واقعا بله. این افتخار آفرینی دانش آموزای ایرانی و به همه ایرانیان و به ویژه این عزیزان تبریک میگیم. اما بریم سراغ خبر بعدیمون. متخصصان یک شرکت دانش بنیان تونستن با بهره گیری از هوش مصنوعی نسل جدید سامانه های شبیه ساز پرواز رو عرضه بکنن. ارزیابی حرکت های پروازی در نسل جدید شبیه سازهای پرواز یکی از ارکان فناوری برای این شرکته که با سایر نمونه ها متفاوت میشه.
بله.
اما خبر بعدیمون، متخصصان یک شرکت دانش بنیان ایرانی برای اولین بار در کشور موفق شدن داروی درمان زخم پای دیابتی و سوختگی رو بومی سازی بکنن که در هر عدد حدود 25 میلیون تومان صرف جویی ارزی برای کشور
عالی.
به همراه داره. بله.
و این دارو در دسترس مردم خوب کشورمون هم قرار خواهد
بله.
گرفت دیگه.
همینطوره.
دیگه منتظر وارداتش نیستن.
بسیار هم عالی. ممنونیم از یکایک این متخصصان عزیزمون که در شرکت‌های دانش بنیان دارن فعالیت میکنن و در واقع افتخار آفرینی میکنن برای
بله.
کشور عزیزمون. اما خبر آخرمون در واقع به گزارش رابطومی ستاد ملی روایت پیشرفت، اختتامیه سومین دوره جایزه کتاب روایت پیشرفت با حضور مدیران در روز دوشنبه 14 آبان ماه در کوشک باغ هنر تهران برگزار شده و در واقع از نویسنده های برتر، از محققین برتر هم تقدیر شده و ما قراره که در این بخش با جناب آقای مرتضی اسدزاده برگزیده سومین جایزه کتاب روایت پیشرفت هم صحبت بشیم. ارتباطتون برقرار شده دوستان؟
بله. بر.
آقای اسدزاده سلام و ارادت، صبح شما بخیر.
آقای اسدزاده ما هم به شما سلام میکنیم. تا این ارتباط برقرار بشه بگیم که این اختتامیه سومین دوره جایزه کتاب روایت پیشرفت
بوده
که با حضور بله. رئیس سازمان تبلیغات اسلامی هم و تعداد زیادی از رؤسای مناطق و در حقیقت سازمان ها برگزار میشه. آقای اسدزاده خدمتتون سلام عرض میکنم.
سلام و عرض ادب و صبح بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان فرهنگ‌تون. در خدمتم.
سلامت باشید. خیلی